أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بينه وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك وثقا بشام لها، الله سميع عليم. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این چند دقیقه کوتاه و مختصر یه بحثی رو می‌خواستیم پیرامون پلورالیسم دینی یا مذهبی مطرح کنیم، چون این بحث داره کشیده میشه تو حتی مباحث اسلامی. پلورالیسم به معنای کثرت‌گرایی یا جمع‌گراییه و اول بار از طرف اندیشمندان غربی در همین قرن اخیر مطرح میشه. پلورالیسم حالا چی میگه؟ مطلبش چیه؟ حرفش چیه؟ در بعضی از جنبه ها حرفش بد نیست، حرف خوبیه، چون جلوه خیلی از درگیری ها و اینها گرفته میشه. اما بعضی از خلط هایی صورت گرفته تو این بحث که ایجاد اشکال میکنه. در اروپا سر دین و مذهب جنگ های خونین زیادی شد، چون مسیحیت خودش دارای مذاهب مختلفیه، حالا پروتستان و کاتولیک و غیر از اینها، حالا خودش مذاهب مختلفی داره. اینکه کدوم حالا مذهب حقه و کدوم باطله، درگیری های شدید و خونریزی های زیاد و کشتار عظیمی به پا شد در اروپا، تا جایی که اصلا میگن آمار کشتار به قدری زیاد بود که جمعیت اروپا تقلیل پیدا میکنه. همون کشتاری که الان در خاورمیانه صورت گرفته تحت عنوان داعش و النصره و این و اخوان المسلمین و این چیزا، مذاهب مختلفی که هر کدوم میگن ما حقیم و دیگران باطلن، باطلی که باید اصلا محو بشن، باید برداشته بشن، باید کشته بشن. این امر اندیشمندان رو به این فکر واداشت که خب آیا واقعا یک مذهب حق وجود داره و مذاهب دیگه باطلن، یا اینکه بگیم نه، اینا هر کدام یک قرائتی از دینه، یک برداشتی از دینه. که خب این حرف تا اندازه‌ایش میتونه درست باشه که بله، هر مذهبی یک قرائت، یک برداشتی از دینه، و اینکه همه ادیان و مذاهب به طور مسالمت‌آمیز کنار هم زندگی کنن و به عقاید هم احترام بذارن، اینم حرف خوبیه، یعنی در عمل. اما این پلورالیسم عملیه که همه در کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی کنن،
و به همدیگه احترام بذارن، به عقاید هم احترام بذارن. اما آیا پلورالیسم علمی هم داریم؟ یعنی بگیم از نظر علمی هر دین یا هر مذهبی داره حق میگه، همه حق میگن. این رو هم خیلی بحث کردن روش. عده‌ای گفتن که ما حق مطلق نداریم، یعنی در ادیان و مذاهب، و باطل مطلق هم نداریم. هر دین و مذهبی مطالب حقی درش هست و مطالب باطلی هم درش هست. در مذهب روبروی اون مذهب هم مطالب حق درش هست، هم مطالب باطل درش هست. همچنان که ما در بین همه ادیان و مذاهب مشترکاتی میبینیم. همه ادیان دنیا و همه مذاهبشون میگن دروغ بده، خیانت بده، دزدی بده، عدالت خوبه. خب یه سری مشترکاتی دارن همه ادیان و مذاهب. و بعضی هم آمدن گفتن که هر مذهبی میگه مذهب من حقه، هر کسی میگه دین و مذهب من درسته، 100% مذهب من درسته. طرف مقابل هم میگه 100% حرفی که من میگم درسته. پس این امر نسبیه، این امر، چون همگی میگن از ما درسته و معلوم نیست که حال حرف کی درست باشه. پس به وجهی میشه بگیم همه دارن درست میگن، اون تو هر کسی یه قرائتی داره از دین، از مذهب. لذا اصلا لازم نیست کسی از مذهبی به مذهب دیگه بره یا کسی رو به مذهب خودش دعوت کنه. اون میتونه اینجوری برای خودش اندیشه کنه، این برای خودش اینجوری باشه. اون این ابتدا عرض کردم از غرب طلوع کرد و یواش یواش آمد در دامن اندیشمندان مسلمان که بعضی اینو تا حدودی پذیرفتن، بعضی از شعبه هاشو پذیرفتن که خب بله، هر کسی یک قرائتی از دین داره، در حالی که شخص دیگه، مذهب دیگه شاید اون قرائت رو نپسنده. عرفا، صوفیه یک نگاهی به دین دارن، در حالی که یک متکلم، اونم مسلمانه مثلا، اون یک قرائت دیگه ای از دین داره. یه نفر اهل سنت یک قرائتی از دین داره، یک شیعه هم یک قرائت دیگه ای از دین اسلام داره. یعنی اسلام شیعی یک قرائتی داره از اسلام، اهل سنت هم یک قرائت دیگه دارن از اسلام. بعد کار بالاتر گرفت که بعضی حتی اخیراً گفتن جواز التعبد به جمیع الادیان و المذاهب، حتی مذاهب غیر الهی، یعنی جایز است هر کسی به هر دینی، حتی دین غیر الهی، تعبد داشته باشه، بندگی داشته باشه. چرا؟ شما از کجا میگی آخه جایزه که هر کسی به هر دینی که میخواد باشه؟ چون یه موقع پلورالیسم مذهبیه، مذهب درون دینه، ما در درون هر دین مذاهبی داریم. مسیحیت چند نوع مذهب داره، ما چندین جور مسیحیت داریم. حالا بعضیاش خیلی اقلیتن، خیلی کمن، بعضیاشون خیلی وسعت گرفتن، و الا مسیحیت هم یه جور نیست. مسیحیت هم، خود یهودیت هم، یهودیت هم باز چند مذهب داره، همجور که اسلام اشعری یه چیز میگه، معتزله یه چیز میگه، شیعه یه چیز میگه، تو مکاتب فقهی جعفری نظرش یه چیزه، مالکی، حنبلی، شافعی اونا هر کدوم مذاهب مختلفی در درون هر دینن. یه موقع پلورالیسم مذهبیه، میگی آقا هر مذهبی که از اسلام اختیار کنی مسلمانی. ولی یه موقع پلورالیسم دینیه، میگه حتی از دین اسلام هم برو بیرون، ادیان دیگر رو هم اینا مورد تاییدن، جواز جائزه که هر کسی به هر دینی که میخواد در بیاد، حتی ادیان غیر الهی. بعد استدلالشون چیه؟ حالا من پلورالیسمی که در مسیحیت یا غرب مطرح شد به اون کاری ندارم، الان صحبت ما سر این جواز تعبد به جمیع الادیان و المذاهب که بعضی از فقها ها گفته اند، فقها های نو اندیش. آیا واقعا ما اجازه داریم انسان جایزه به هر دینی که میخواد حتی ادیان غیر الهی در بیاد؟ خب اینها اول ببینیم چرا این چنین چیزی میگن که بعد بخوایم حالا نقدش کنیم. اینها میگن که ما در اسلام کسانی که سنیان، سنی ها اشعری داریم، معتزلی داریم، نمیدونم ماتوریدی داریم، او کلی مذهب بود دیگه، شیعه داریم، شیعه هم خودش چند جور، اخباری داریم تو شیعه، اخباریون کسانی بودن مثل سلفی های اهل سنتن. اینا چی میگن؟ میگن که دین از جانب خداست و منبعش هم قرآن و روایاته. شما نمیتونی از عقل خودت یک چیزی در مورد دین بگی این از جانب خداست. حرفی که میزنی باید حرف پیامبر یا امام باشه، و اگه بنا باشه هر کی با عقل خودش بخواد نظر بده که اصلا چیزی باقی نمیمونه این وسط. پس ما باید بریم سراغ احادیث و احادیث رو ملاک کارمون قرار بدیم. اونم نه این که بخوایم باز رو احادیث نظر بدیم، چون عقل شما میگه آقا این حدیث به نظر من درست نیست، خب یه عقل دیگه میگه به نظر من درسته، و شاید این مطلب چیزی در حدیث هست که عقل تو نمیرسه. پس بدون دخالت عقل باید بریم سراغ احادیث و احادیث رو ملاک کارمون قرار بدیم و مابقی رو کنار بذاریم. خب اینجا هم باز خودش مکتبی مقابلشه، مکتبی تو شیعه رو دارم میگم، اصولی، اصولیون کسانی هن که میگن آقا احادیث، کلی حدیث جعلی داریم ما، به احادیث نمیشه تکیه کرد چون ظنی و صدورن، احتمال داره امام چنین چیزی گفته باشه، قطعی و صدور نیستن که، مخصوصا بعضی از روایات که اصلا تأکید داره رو این مطلب، میگه احادیث رو عرضه کنید به قرآن، اگه منطبق با قرآن بود ما گفته ایم، ولی حدیث جعلیه. پس خود امام ها میگن احادیث جعلی وجود داره، پس ما نمیتونیم هر حدیث رو ملاک کار قرار بدیم. برای اینکه تشخیص بدیم احادیث جعلی و غیر جعلی رو، مخصوصا احادیثی که با هم معارضن، تعارض دارن، تضاد داره با هم احادیث بعضیاش، پس باید یه اصولی رو تعیین کنیم، مشخص کنیم با عقل، اصول عقلی، بعد طبق اون بیاییم احادیث رو بررسی کنیم، احادیث جعلی رو کنار بذاریم، فلان کنیم، و عقل این وسط اون محور اصلی قرار میگیره. و چقدر بین این اصولیین و اخباریون که هم شیعه بودن جنگ و نزاع و درگیری و حتی خونریزی به وجود آمد که شیخ محمد اخباری رو به فتوای پسر کاشف القتا کشتن و تکه تکه کردن. شو هستن جفتشون شیعه، اخباری، اون اصولی. خب اینا شیعه هستن یا نیستن؟ خب این نظرش میگه به نظر من اینجوری باید عمل کنیم، اونم میگه به نظر من اونجوری باید عمل کنیم. همین قضیه هم تو اهل سنته. اهل سنت که همشون آدمای ملحد و بیدینی نیستن که. او با عقل خودش رسیده به این که آقا مثلا معتزله درست میگن. اون یکی هم زحمت کشیده، کار کرده رو کتابها، بررسی کرده، میگه من رسیدم که اشعری ها درست میگن. اون یکی میگه آقا من اجتهادم منو به اینجا رسونده که ماتوریدیه درست میگن. اون یکی میگه جهمیه درست میگن. اون یکی میگه پس هر کدوم با اجتهادشون به اینجا رسیدن، اجتهاد کرده، زحمت کشیده، کوشش کرده، حالا به این رسیده. آیا خداوند در قیامت میاد اینو عذاب میکنه؟ میگه خب خدای من عقلم اینو فهمید، من دنبال حقیقت بودم، عقلم اینو فهمید. حالا اگرم خلاف حقیقت بود، من که عقلم اینو فهمیده چیکار باید کنم؟ عقلمو بذارم کنار؟ آیا جایز خداوند چنین کسی رو عذاب کنه؟ عقل میگه نه، جایز نیست، چون این آقا اجتهاد کرده، زحمت کشیده به این رسیده، رسیده که آقا سنی داره درست میگه، سنی اشعری داره درست میگه. اونا هم استدلال دارن برای خودشون، دلیل میارن. طرف زحمت کشیده، اجتهاد کرده، مطالعه کرده، بحث کرده، رسیده به جا که معتزله درست میگن. اون یکی زحمت کشیده دیده شیعه درست میگن. و شیعه هم حالا کدوماشون درست، اخباری درست میگه، اصولی درست میگه، عرفا درست میگن، کدومشون درست میگن؟ که خب اجتهاد اینو به اینجا رسونده، درسته؟ وقتی اجتهاد اینو به اینجا رسونده، نمیشه یخشو گرفت که آقا تو چرا اجتهاد تو رو به اینجا رسونده؟ میگه آقا من زحمت کشیدم اینو دریافتم، و جایز نیست که خداوند او رو بخواد عذابش کنه. میگه خب شما همین قضیه رو که میبینی الان علما تو خود فقه، یکی میگه حلاله، یکی میگه حرامه، جفتش هم میگه جایزه شما تقلید کنی، چون این اجتهاد کرده رسیده این حلاله، اون یکی اجتهاد کرده رسیده که این حرامه. شما مجتهدت، هرچی گفت همونو انجام بده، معجور هم هستی. اون مجتهدم اجر میبره چون زحمت کشیده. حتی حدیثی رو نقل میکنن که مجتهدی که به مطلب به درست برسه دو تا ثواب داره، مجتهدی که زحمت بکشه و اشتباه کنه یه ثواب داره، چون زحمت رو کشیده. حالا درسته چون حلال و حرام یکیش درسته دیگه، نمیشه جفتش درست باشه که. پس یه نفر درست میگه بقیه، یا چند نفر درست میگن چند نفر اشتباه میکنن، ولی چون زحمت کشیده اجرش محفوظه. میگه خب شما همین قضیه رو بیار در بیرون دین، از چارچوب دین اسلام بیار بیرون. یه نفر مسیحی رفته زحمت کشیده، کار کرده، دیده مسیحیت درسته، با استدلال، با عقل، با مطالعه. آیا خداوند جایز اینو عذاب کنه؟ مگه الان ما مثلا خبر داریم یهودی ها چی میگن، نظرشون چیه؟ مگه کتابای اونا رو خوندیم، استدلالاشون رو دیدیم؟ یا مسیحی ها رو مگه رفتیم کتابای کلامیشون رو بخونیم ببینیم چه نظریاتی میدن، چه استدلالایی میکنن؟ حال اگه روز قیامت شما خداوند بگه که تو چرا شیعه شدی؟ یه خدای من استدلال دین تحقیق کردم، حدیث دیدم، یعنی تو فران فرقه یهودیت رو رفتی مطالعه کنی، شاید فلان فرقه یهودی درست میگه، یا اصلا من اسمش هم نشنیده بودم. خب پس آقا هر کسی رفته زحمت کشیده به اون دینی که رسیده، عقلش به اینجا رسیده، آیا خداوند بدور رو عذاب کنه؟ پس لذا میگیم که جواز و تعبد به جمیع الادیان و المذاهب. پس هر کسی در هر دینی که هست جایز دیندار به اون دین باشه، حتی دین غیر الهی، حتی دین غیر الهی باشه. ادیان الهی و ادیان توحیدی هن، یک تاپرست هن، حتی بودایی باشه طرف. یا من زحمت کشیدم، مطالعه کردم، فکر کردم، دیدم بودایی ها درست میگن. پس میبینیم که هر کسی میتونه به هر دینی تعبد داشته باشه. این خلاصه حرف اون پلورالیسم دینی و مذهبیه که آمده، حالا سبقه اسلامی هم بهش دادن، شده قرائات مختلف از دین. که آقا تو یه قرائتی داری، تو یه جوری میگی دین اینه، اون یکی دیگه میگه نه دین اینه. حالا کدومتون درست میگید؟ هر کسی هم میگه حرف من درسته. از مذهب خودت هم بی، مذاهب اسلام هم بیای بیرون، مذاهب ادیان دیگه هم همین جورن همه. پس اصلا دین یه چیز نسبیه، حقیقت یه چیز نسبیه، مطلق نیست. و این دلیل میشه برای اینکه هر کسی میتونه به هر دین و مذهبی که میخواد در بیاد. میگیم خب ما تا یه جاهایی حرف شما رو قبول داریم، اینکه انسان‌ها به صورت مسالمت‌آمیز کنار هم زندگی کنن و به عقاید هم احترام بگذارن، این یک حرف منطقی و معقوله. اما در بعد علمی آیا همه درست میگن؟ هر کسی در هر دین و هر مذهبی درست میگه؟ خب یه سوال میپرسیم. یه دینی هست تو جزء این ادیان که میگه من درست میگم و ما بقی همه خطا میکنند و باید کشته شوند، آیا اینم درست میگه؟ اینم جزء، مگه نمیگید همه درست میگن؟ خب آقا اینم درست میگه؟ میگه فقط من حقم ولا غیر، و هر کی غیر از عقیده منو داره باید کشته بشه. مثل همین داعشیا که هم حنابله از توش وهابیت در آمد و داعشی، آیا اینا هم درست میگن یا نمیگن؟ شما وقتی میگی همه درست میگن، جای سوال دیگه. اگه بگی او درست میگه، پس خودتو انکار کرده ای. اگه بگی چون فقط رو خودش زوم داره. مسئله بعدی اینه که اگر همه ادیان حتی ادیان غیر الهی درست میگن و هر کسی جایزه به هر دینی که میخواد باشه، پس خداوند برای چی پیامبر فرستاده؟ و مشرکان هم که گفتن عقل ما به اینجا رسیده، پس خدا برایش پیامبر فرستاد. چون وقتی میگیم جواز تعبد، یعنی از نظر اسلام وقتی حرف بزنیم، یه موقع یه کسی نظر شخصی خودشو میگه، خب میگه مال برای خودت میگی، ولی یه موقع کسی بلنگوی اسلامه، روحانی، مجتهد، فقیه، بلنگوی اسلامه، این از طرف اسلام داره میگه اینو. خب شما وقتی از طرف اسلام حرف میزنی، باید از مأخذ اسلام، از اون سند اسلام که قرآن و حدیثه، مدرک ارائه بدی، بگی طبق این آیه، طبق این روایت صحیح و سند، این مطلبی که من میگم درسته. خب طبق کدوم آیه یا روایت جواز تعبد به جمیع الادیان و المذاهب داده شده؟ کجای قرآن میگه همه جایزن؟ نداریم چنین چیزی. که اگر داشتیم، که اگر چنین چیزی بود، پس معنای کافر چی میشه؟ پس به کی بگیم کافر؟ انما المشرکون نجس، مشرکان نجسن. پس اینا کیان اگه همه درست میگن؟ از نظر اسلام میخوایم بررسی کنیم ها. پس چه کسانی کافرن؟ پس چه کسانی نجس هستن؟ یعنی ما در متن اسلام چنین چیزی پیدا نمی کنیم که بگیم همه درست میگن و همه جایزه به هر دینی که میخوان تعبد داشته باشن و در نزد خداوند معجورن. چون استدلالی که می آوردن میگن اجتهاد این طرف رو به اینجا رسونده، چون اجتهادش به اینجا رسونده پس معجوره. میگیم اولا همه با اجتهاد به دین نرسیدن، که به اون دینی که دارن. بر فرض یک نفر با اجتهاد رسید که بودا درست میگه و خداوند هم عذرشو پذیرفت، گفت چون تو تحقیق کردی به اینجا رسیدی من عذرتو میپذیرم. خوب دقت کنید، بر فرض یک کسی تحقیق کرد دید دین بودا درسته به نظرش، خداوند هم فرمود چون تو به این تحقیق رسیدی معذوری. آیا این اجازه میده به ما که هر کس میخواد بره به دین بودا در بیاد؟ نه. بله، اگر کسی تحقیق کرد و حقیقتاً به مطلبی رسید معجوره، ولی این دلیل نمیشه پس هر کی میخواد بره به دین بودا در بیاد. جواز تعبد به اون دین نیستش که این. این یه عذری از یه محقق پذیرفته شده، عذریه که از یه محقق خداوند تازه بپذیره. خوب دقت کنید ببینید مغالطه کجا صورت میگیره. مغالطه اینجاست، اینا میگن اجتهاد طرف رو به اینجا رسونده، چون اجتهاد کرده پس معجوره، پس همه میتونن به همه ادیان در بیان. میگیم نه آقا، این آقایی که اجتهاد کرد به این مطلب رسید بر فرض معذور است، عذرش پذیرفته است، اما این دلیل نمیشه که هر کی به این دین و مذهب در آمد معجور باشد. این دلیل جواز نمیده به ما. اما اون قسمت عملی کار که انسان‌ها در کنار هم زندگی کنن بدون اینکه به دین همدیگه کار داشته باشن، در خود قرآن آمده، همون جایی که می‌فرماد لا اکراه فی الدین، اکراه و اجباری در دین نیست، همین که در سوره کافرون می‌فرماد لکم دینکم ولی دین، به کفار میگه دین شما برای شما، دین من برای من. لکم دینکم ولی دین، نگفت من میزنم شما رو باید بکشم، فرمود دینتون برای شما، دین من هم برای خودم. این اون پلورالیسم عملیه که بله عملا هر کسی اعتقاد خودش رو داشته باشه، کسی مزاحم کسی نشه. اما در باب حقیقت آیا هیچ دین حقی وجود نداره؟ این وسط یه نکته ای رو هم اضافه کنیم، یه نکته ای رو در اون مذهبی اضافه کنیم، و اون اینه که زمان غیبت حجت خدا، حالا این حجت خدا میخواد پیامبر باشه، میخواد امام باشه، کار یه مقدار راحت تره، یعنی خداوند راحت تر میگیره تا زمانی که امام حضور داره، شاهده، در میان جمع حاضره. چون در زمان غیبت اون حجت خداوند که ملاک کاره در وسط جامعه نیست. چون وقتی حجت باشه هر کی مقابلش قرار بگیره کافره، هر کی مقابل حجت قرار بگیره کافره. اما وقتی نیست کار یه مقدار وسعت داره. به همین دلیل در زمان غیبت فرمود ادیان حقیون، اینا هم اهل نجاتن. در غیبت شیخ طوسی که میپرسه آقا حقیون کیان، میگه کسانی که به حق ما قسم میخورن اما حق ما رو نمیشناسن، اینا هم اهل نجاتن. تازه یا در همون غیبت شیخ طوسی باز روایته که میفرماد آخر از زمان طرف بدون اعتقاد حقم نجات پیدا میکنه. میگن آقا چجوری؟ میفرماد علما سکوت میکنن و جهال به سخن در میآیند، لذا حجت بر طرف تمام نمیشه. میگه این اسلام، چون اسلام حقیقی که عرضه نمیشه. میگه این اسلام، اگه اینو من نمیخوام. لذا بدون اینکه حجت چون تمام نمیشه دست بازه، دست بازه یه مقدار کار راحت تره تا زمانی که حجت حضور داشته باشه. اما حواسمون باشه به این نکته انحرافی که بله هر کسی اجتهاد کرد عقلش به اونجا رسید، این در نزد خدا معذور است. این دلیل نمی شود که هر کسی به آن دین رفت معجور باشد، چون بالاخره حقیقت یکیه، یه چیز یک جاست. اما این نکته رو هم بدونیم که در زمان غیبت امام، غیبت حجت خدا، در زمان غیبت حجت کار یه مقدار سعد وسعت داره. چون حجت بر مردم تمام نمیشه، لذا حتی بدون اعتقاد، بدون اعتقاد صحیح هم طرف نجات پیدا میکنه. و خیلی نکته مهمیه این حدیث که وقتی سوال میشه میفرماد چون علما ساکت میشن و جهال به نطق میآیند، لذا حجت بر خلق تمام نمیشود. امیدواریم که همه مورد رحمت و لطف خداوند باشیم و بدونیم که در تمام عمرمون باید دنبال حقیقت و تقرب به خداوند بگردیم که و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که به خدا ایمان بیاره خدا قلبشو هدایت میکنه. ان شاء الله که هممون عاقبت بخیر بشیم. صلواتنا بفرمایید.